علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک نکته ای رو نسبت به بحث دیروز عرض کنیم و وارد بحث جدید بشیم. در میان اقوالی که ما در مورد استصحاب بیان کردیم، خب یک قول این بود که استصحاب مطلقا اصل عملیه، اهم از این که مستند او روایات باشه یا مستندش عقل یا بنای عقلا باشه، که ما عرض کردیم بنابر این که ما فرد میان اماره و اصل را بپذیریم، در میان این سه قول این قول رجحان داره. نکته ای که در کلام مرحوم مظفر در اصول الفقه آمده که ایشون هم همین نظر رو اختیار کرده که استصحاب مطلقا اصله، چه مستند اخبار باشه چه غیر اخبار. دلیلی که ایشون آورده این است که اگر ما مستند رو عقل یا بنا و غلا قرار دادیم، این غیر از این است که بیاییم بگیم خود استصحاب آیا کاشفیت داره یا نداره. فرق گذاشته ایشون بین خود مستند و بین حقیقت استصحاب. به نظر ما این فرمایش فرمایش باطلیه، یعنی ما نمیتونیم اینجا تحقیق بکنیم. ما در استصحاب هر شرطی رو بخواییم معتبر بدانیم، هر نظری رو بخواییم داشته باشیم، مثلا در این که آیا باید تفصیل داد بین شک در مقتضی و شک در رافع، تمام اینها مربوط به مستند استصحابه. این تفکیکی که ایشون آمدن بیان کردن تفکیک درستی نیست. این یک نکته. باز یه نکته دومی هم برای تکمیل بحث گذشته عرض بکنیم. در تعریف اماره در کلام نائینی دو تا قید آمده، یکی این که اماره اونیست که کاشفیت داره، دوم این که شارع این اماره را به خاطر همین کاشفیت حجت قرار داده. این تعبیر در کلمات شیخ هم اعلی الله مقامه الشریف با یه بیان دیگری در بعضی از عبارات شیخ آمده، اما در بعضی از کلمات اصولیین اماره رو میگن اونی که خودش کاشفیت داره. این قید دوم که ما بیاییم بگیم شارع اماره را به خاطر این کاشفیت حجت قرار داده نیست در کلمات همه اصولیین. در نتیجه اون چه که ما درش تأمل کردیم و یا بالاتر انکار کردیم، گفتیم وقتی به ادله حجیت خبر واحد مراجعه میکنیم، ادله استصحاب مراجعه میکنیم، ادله براءت مراجعه میکنیم، در هیچ کدام اینها قرینه ای بر این که شارع بیاد به جهت این که یک کاشفیتی در بعضی هاشون هست حجت قرار داده ما ملاحظه نمی کنیم. در براءت روشنه، در استصحاب و خبر واحد هم توضیح دادیم. دلیل خبر واحد برای ما لزوم العمل به خبر واحد رو میاره، دلیل استصحاب برای ما حجیت استصحاب رو میاره، اما این که بیاییم بگیم در خبر واحد هم کاشفیت دارد و هم شارع به خاطر کاشفیت حجت قرار داده چنین چیزی نیست. حالا خو عرض کنم، حالا اگر کسی بیاد بگه آقا اماره فقط همون قید اول گذاره، اماره یعنی اونی که خودش به ذات یه کاشفیتی داره، اگر این باشه ما میتونیم فرق بین اماره و اصل رو بپذیریم، بگیم آقا بالاخره خبر واحد یه کاشفیت فن جمله‌ای دارد ولو شارع به خاطر این کاشفیت رو حجت نکرده باشه، ولو شارع نازل منزله واقع قرار نداده باشه. چون اگر یادتون باشه مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و زیادی از اصولیین قائلن اینکه شارع خبر واحد نازل منزله قرار داده، ولی خب ما گفتیم از ادله تنزیل استفاده نمیشه. اگر کسی بیاد اماره رو فقط یه قید براش بیاره، یا اماره درش کاشفیته اما اصل درش نیست، همین اندازه دیگه، نگیم علاوه بر کاشفیت شارع باید به جهت این کاشفیت او رو حجت قرار داده باشه، اون وقت فرق بین اماره و اصل تا این اندازه رو ما میپذیریم، اما آیا این که این اندازه ثمره عملی داشته باشه یا نه، این رو باید در جای خودش بحث بکنیم. یعنی گفتیم شارع به خاطر این جهت حجت قرار نداده، میگیم شارع همون اعتباری که برای براءت قرار داده، کل شیء لک حلال، برای استصحابم قرار داده. نه نگفتیم اصلا درش هیچی نیست، گفتیم به این جهت، عبارات رو دقت کنید باز، به این جهت شارع او رو حجت قرار نداده. از نظر لزوم العمل بله، یعنی شارع همانطوری که براءت رو نازل منزله واقع قرار نداده، به عنوان یک حکم دوم قرار نداده، ما میگیم در خبر واحد هم همینطوره، اونجا میگیم همینطوره. پس کاشفیت خودش فیزاده داره کاشفیت، یعنی خبر همونطور که اندل اغلای کاشفیتی داره، ولی شارع که آمده این رو حجت قرار داده لعجل کاشفیه حجت قرار نداده. باز تکرار نکنیم مطالب رو، ببینید مرحوم ناینی و مرحوم شیخ اینا میگن بعضی از ادله کاشفیت دارن اما شارع به خاطر کاشفیت حجت قرار نداده اونها رو. به چی مثال میزنن؟ یکیش استصحاب، دیگری چی؟ قاعده فراق و تجاوز. در قاعده فراق و تجاوز هم که میگن یک اصلیست، اونجا هم اختلافه که آیا امارت یا اصل. اونایی که میگن اصله میگن ما قبول داریم یک کاشفیتی درش هست، اما شارع لعجل کاشفیت او رو حجت قرار نداده. ما همه حرفمون است که این قید دوم شما از کجا میخواید بیاری؟ اگر کلمات قبل از شیخ و اینها رو ببینیم، در اماره فقط اصل کاشفیت مطرحه، اما این که این قید دوم هم مطرح باشه، این دیگه ظاهرن از زمان شیخ به بعد این آمده، در کلام شیخ آمده، در کلام ناینی آمده، اما باز در کلام مرحوم آخون ما ندیدیم این رو. در کفایه در کلام مرحوم آخوندم چنین چیزی نیست. حالا این دو تا نکته رو تکمیل مطالب قبل عرض کردیم. چی فهمید؟
از واقع مد نظر شارع بود. حالا برای یه بخش مثلا بگیم مرحوم بود در شارع، این همه انتقادات بودی در زن نوزون مناظره چیه؟ در اینکه بیاریم یه مخاطبی که کاشی در فهم از واقع نظر نه لایون نه هم کشنگاه، یعنی حاشیه است. اما هر دو حدیث از دلیل میشه که از چرا این همه اگر ما بخوام بگیم به جسباب و بقیه موارد یه جمع کاشفیت دارن اون کاشفیتش قطعا مرکوزه چون اگه مرکوز باشه با این انتقاله من به ظلم داره خدا برای چی؟
ولذا شما اول باید بیاید همین آیات ان الذن لا یغنی من الحق شیئا رو در مقابل ادله براءت در مقابل ادله استصحاب جواب بدید اینا رو و الا اگر گفتید آقا اینا همه دلیل ظنیه یعنی شما در مقابل مطلق ادله ظنیه که مهمترینش خبر واحده برای خبر واحد اونایی که میان میگن حجیت نداره به همین آیات استدلال میکنن خیلی خوب یعنی شما پس موقعی تایید کنید که وقتی ما آیات رو میگیم ارتباطی به بحث خبر واحد نداره پس در خبر واحد حجیتش لعجل کاشفی یعنی الواقع نیست و عرض ما همینه دیگه ما ادعامون همینه این بحث اصل و اماره ببینید اصلا آقایون آمدن اصل و اماره رو که تأسیس کردن بعد گفتن کل هر امارهی بر اصل حکومت داره و مقدم میشه حالا ببینید ما وقتی میگیم این اصطلاح درستی نیست نمیخوایم فقط مناقشه در اصطلاح هم بکنیم میگیم آقا حقیقت این ادله از این جهت یکسانه اما باز در باب تقدیم ممکنه روی ملاک دیگه میگیم ما مقدم بکنیم شما مثلا در اصول میگید اصول شرعیه بر اصول عملیه عقلیه مقدمه در حالی که هر دوش اصل عملیه میگید اصل براءت شرعی بر اصل براءت عقلی مقدمه اونجا میگیم ما از چه طریقی تقدیم میکنیم بالاخره ملاکی داره اونجا باید دیگه در هر موردی یعنی کبرا بره کنار که بگیم هاذهی امارتون و کل امارت مقدمتون علل اصل فهاذا مقدمون علل اصل این بره کنار ما چنین کبرایی دیگه در باب ارزش تقدیم و تأخیر نخواهیم داشت اما اصل تقدیم و تأخیر در جای خودش باید بیاد در هر موردی باید مورد به مورد ما مورد بحث قرار بدیم در اجزا همینطور در اجزا همینطوره در اجزا هم اونجا مسئله طریقیت رو مطرح میکنن اونجا میگن که چون یعنی اونجا بیشتر عمدتا میان در این مبانی که آیا حجیت خبر واحد از باب سببیت یا از باب طریقیت یا رو مسالکی که وجود داره بیشتر رو تاکید میکنن در باب اونجا در بحث اجزا رو مسئله اماره بودن یا اصل بودن خیلی رکه نمی کنن حالا باز یه مراجعه کنید من بحث اجزا رو خیلی مفصل بحث کردیم رو مبنا بعده رو مبنا که بگیم اگر یه جدگری اگر اماره رو بگیم این اونی که یه کاشفیت داره بله داره اما ما میگیم نه عقل نه شرط لعجل کاشفیه معتبر نکرده اگر این قید دوما بیاریم در اماره وقت مشکل پیدا میکنیم خب بحث دیگه ای که میخوام شروع کنیم حالا باز ببینید آقایون من در مباحث همین خارج مکرر عرض کردم وقتی بحث تمام میشه ما یه جنبندی میکنیم تمام میکنیم ولی بحث رو تمام شده فرض نکنیم یعنی حالا تازه اول فکر شماست که اصلا بیشتر تأمل کنید کلمات بزرگان رو ببینید غالب بزرگان گاهی اوقات یه مطلبی رو مثل ارسال مسلم میگیرن شما ببینید ما اول استصحاب وارد شدیم در تعریف استصحاب همه متأخرین مرحوم امام مرحوم آقای خویی بزرگان دیگه اینا به تبع مرحوم شیخ گفتن اگر استصحاب رو اماره بدونیم یه جور باید تعریف کنیم اگر اصل عملی بدونیم یه جور باید تعریف بکنیم خب اینا مبتنی بر این است که ما فرق بین اماره و اصل رو چی میدونیم این فرقهایی که خود این آقایون اومدن گفتن که تو کلمات قدما اصلا نیست یه مقداری با همین تأملاتی که ما گفتیم و داشتیم دنبال کنید که باز به یک نکات بهتری انشاءالله برسید. بحث مهم دیگری در اینجا مطرح میشه، بله نه ما گفتیم اولا ما فرق شیخ و ناینی در اماره و اصل قبول نداریم، این یک. در فرضی که این فرق قبول بشه همش رو باید این مسئله عملیه، چه مستندش اخبار باشه چه مستندش عقل و اینها باشه. عرض میکنم بحث بعدی که اینجا میخوام شروع بکنیم یه بحث مهمیه که این بحث نه به صورت مستقل در کلام مرحوم شیخ آمده، مرحوم آخوند خراسانی هم خیلی به صورت مختصر در چند سطر آمدن این رو عنوان فرمودن و این بحث اینه که آیا استصحاب در تمام شبهات جریان داره، هم شبهات حکمیه و هم موضوعیه، یا فقط در شبهات حکمیه جریان دارد و در شبهات موضوعیه جریان ندارد، و یا بالعکس فقط در شبهات موضوعیه جریان داره و در شبهات حکمیه جریان نداره. سه نظریه و ابتداعاً سه احتمال وجود داره که این بحث مهمیه. آیا از این روایات استصحاب لا تنقض الیقین بالشک ما عموم استفاده میکنیم که مرحوم آخوند در کفایه بعد از این که صحیحه اولا رو تمام میکنن و بعد از این که میفرماین تفصیل شیخ بین شک در مقتضی و رافع درست نیست، میفرماین این روایات عمومیت داره، یقین چه یقین به موضوعات چه یقین به احکام هر دو رو شامل میشه، در نتیجه استصحاب هم در شبهات موضوعیه جریان داره هم در شبهات حکمیه. که ما باید این رو مورد بحث قرار بدیم، اون وقت اینجا چند مطلب رو باید دنبال بکنیم. یک مطلب این که مراد از موضوع چیه در اینجا، مطلب دوم این که چه اشکالی در شبهات موضوعیه در ذهن بزرگان مطرحه که میخوان بگن استصحاب در شبهات موضوعیه جریان نداره، و مطلب سوم یکی از ارکان و شرایط استصحاب بقاء الموضوعه. خب این دیگه در ذهن همه آقایون هست که یکی از شرایط استصحاب این است که موضوع باقی باشد. خب ما در شبهات موضوعیه چگونه با بیاییم این شرط رو مطرح بکنیم؟ در شبهات حکمیه بگیم آقا این عمل دیروز واجب بوده امروز شک میکنیم واجبه یا نه، بقاء الموضوع معنا داره. اما در شبهات موضوعیه تصویر بقاء الموضوع چگونه است؟ این عناوینی است که اینجا ما باید دنبال بکنیم و انشاءالله به نتیجه برسونیم. ابتدا این تقسیمی که در کلام مرحوم آقای کوهی قدس سره در مصباح الاصول در جلد سوم در صفحه 229 آمده، ایشون در ضمن دو سه صفحه این رو مورد بحث قرار دادن، همین بحثی که حالا ما هم دنبال بکنیم اونجا ایشون مورد بحث قرار داده. می‌فرماید که ان الفس الان اولین مطلب این است که محل نزاع کجاست در شبهات موضوعیه، ما هو المراد من الموضوع في الشبهات الموضوعیه. یک تقسیمی در کلام ایشون هست، یک تقسیم دیگری در کلام صاحب منطق الاصول آمده که ما هر دوی اینها رو باید بیان کنیم و یک نتیجه بگیریم. آقا در شبهات موضوعی که دعوا و محل نزاعه که آیا استصحاب درش جریان داره یا نه، مراد کدام موضوعه؟ اول تقسیم مرحوم آقای خویی رو عرض کنیم. ایشون می‌فرمایند ان المستصحب قد یکون من الموضوعات و قد یکون من الاحکام، که خب این روشنه. گاهی مستصحب حکم وجوب، حرمت، صحت، فساد، گاهی اوقات مستصحب موضوعه. می‌فرمایند اینجایی که مستصحب از موضوعات خودش دو قسمه. گاهی اوقات فقط یکون المحمول فی القضیه المتیقنه والمشکوکه من قبیل مفاد کان تامه او لیس تامه. می‌فرماید محمول در موضوعات گاهی اوقات مفاد کانه تامه است یا لیسه تامه است که ازش تعبیر میکنن به محمولات اولیه. محمولات اولیه یا وجود یا عدم، از این دوتا خارج نیست. زیدون موجودون، زیدون معدومون. خب فرض کنید میگه آقا قبلا به وجود زید من یقین داشتم، قبلا زید موجود بوده. خب اینجا وجود که مربوط به زید، زیدم موضوعه، این عرض میکنم که از محمولات اولیه است که وجود زیده. قبلا زید وجود داشته، الان شک در وجود او دارد. یا قبلا زید معدوم بوده، الان شک در ارزش این که آیا انقلاب وجود پیدا کرد یا ندارد. خب ما اینجا موضوع رو چی قرار بدیم؟ اگه بگیم موضوع اون وجود خارجیه، خب الان فرض است که شک داریم هست یا نه. وقتی شک داریم هست یا نه، میگیم در استصحاب باید موضوع موجود باشه، بقاء الموضوع لازمه. چی رو میخوایم استصحاب بکنیم؟ بگیم قبلن وجود داشت، یقین وجودش داشتیم، الان شک که در وجودش داریم. همه هم اینجا استصحاب رو جاری میکنه. اینجا میفرمان موضوع رو ما میگیم الماهیت المجرده ان قید الوجود و العدم قرار میدیم. میگیم آقا اون زید ماهیت انسان، ماهیت زید و انسان مجرد از وجود و عدم. میگیم این ماهیت کلی کانت، ماهیت کلی کانت موجودتن سابقن. اون ماهیت رو الان شک میکنیم آیا وجود داره یا نه. یا این ماهیت کانت معدومتن، الان شک داریم انقلاب وجود پیدا کرد یا نه. خب مرحوم آقای خویی اینجا فرمند ولا یعقل فی مثله اعتبار و بقاء الموضوع اذ مع العلم به بقاء زید فی الخارج لا یبقا مجال لجریان استصحاب. اینجا دیگه ما شرطیت بقاء الموضوع را باید بذاریم کنار، برای اینکه اگر علم داشته باشیم الان زید در عالم خارج موجوده، دیگه مجالی برای شک نیست، استصحاب دیگه معنا نداره. خب این تعجب از مرحوم آقای خویی در این دو سه تا سطر یک توافقی در عبارت وجود داره که حالا ایشان لعل مربوط به مقرر باشه. شما می‌فرمایید ماهیت مجرده را ما موضوع قرار میدیم. خب ماهیت مجرده این بقایش که ربطی به اون وجود خارجی نداره. ما میگیم این ماهیت مجرده، ماهیت مجرده عن الوجود و العدم قبلا موجود بود، همون ماهیت بقاء الموضوع در هر چیزی به حسب خودشه. میگیم آقا قبلا موضوع چی بوده؟ ماهیت، الان ماهیت، ماهیت الان هم هست، هست نه به وجود خارجی، به وجود نفس الامری خودش. ماهیت وجود نفس الامری خودش که با قطع نظر از وجود خارجی و وجود و عدمش هست. حالا ایشون میفرماید در این فرض، یعنی میان میگن اونجایی که مستصحب ما وجود و عدمه، خیلی روشن عرض بکنیم، صاف و پوسکنده مسئله رو بیان بکنیم، میفرماید اونجایی که مستصحب یا وجود است یا عدم، اینجا اعتبار بقاء الموضوع در استذهاب منتفیه. این حالا با این مناقشه که عرض کردیم خیلی مهم نیست این قسمت. اون چی که مهمه قسمت دومه، یعنی اونجایی که محمول از محمولات ثانویه است. محمولات ثانویه یعنی اونهایی که بعد از وجود عارض یک شیء میشه، مثل قیام زید. زید باید اول موجود باشد ثم قائم باشد. علم زید، زید باید اول موجود باشد ثم عالم باشد. اینو میگه محمولات ثانویه. اون وقت میفرمان این محمولات ثانویه خودش دارای سه قسمه. قسم اول، ما یکون و شک فی بقائه ناشئن من الشک فی بقاء الموضوع مع العلم به بقائه علی تقدیر بقاء الموضوع. یه محمولی داریم که شک در بقاء او ناشی از شک در بقاء موضوعه، به طوری که اگر بدانیم موضوع موجود است و باقیه، اون محمولم باقیه. مثال میزنن اذا شکک نافی بقاء عدالت زید، بگیم آقا نمیدونیم زید عادله یا نه. خب زیدی که بخواد عادل باشه باید زنده باشه. میگیم چرا نمیدید عادل یا نه؟ میگیم نمیدونیم زنده است یا نه. اما طوریه این فرض رو، چون در قسمای دیگهش فرق میکنم برم، میگیم آقا اما طوریست که اگر برای ما یقین به حیاتش بود، یقین به عدالتش هم بود، اما حالا شک در حیات داریم، شک در حیات زید داریم، پس شک داریم در اینکه آیا عدالت داره یا نه. این یک قسم. خب همین قسم رو عرض بکنیم، برخی آمدن گفتن که آقا این قسم، خب الان ما بگیم که آقا یه زیدی قبلا زنده بوده، اون موقعی که زنده بود عادل بود، یه مجتهدی وقتی زنده بود مجتهد عادل جامع الشرائط بود، الان در این که ملکه اجتهادش باقیه یا نه من شک میکنم. میگیم چرا؟ میگیم چون شک دارم که آیا زنده است یا زنده نیست، به طوری که اگر زنده باشه ملکه اجتهادم دارد. برخی آمدن گفتن در این که در اینجا ما در اون مثال اول بخواییم عدالت را استصحاب کنیم، بگیم این آقا قبلا عادل بوده، الان برای شک دارم در این که زنده است یا نه، اما استصحاب کنم عدالت را. این آقا قبلا مرکه اجتهاد داشته، الان ولو شک دارم در این که زنده است یا نه، استصحاب کنم که دارای ملکه اجتهاده، فیه اشکالون. چرا؟ گفتن لعدم احراز الموضوع، موضوع در اینجا احراز نشده. موضوع عدالت حیات، اول باید حیات شما احراز بکنیم. موضوع اجتهاد حیات، بگیم خب عدالت بلا موضوع را شارع ما رو متعبد به او بکنه، شارع ما رو متعبد. آقا شما الان متعبد شو به این که عادله، می فرماید این معنا نداره. لا معنا به این که بگیم آقا دلیل استصحاب میاد میگه تو اینجا بگو عادل است، در حالی شک داری اصلا زنده است یا نه. تعبد به عدالت بلا موضوع این معنا نداره. حالا الان عرض میکنم اینجا کسی بیاد بگه خب آقا حیات رو استصحاب بکنیم، با استصحاب و حیات اینم عدالت هم برای بار بشه، اشکال این است که عدالت از آثار شرعیه حیات نیست. حالا این کلام مرحوم آقای خویی رو ببینید، کلام منتقل اصول هم در جل ششم، حالا صفحهش رو یاد داشت نکردن، اونجا ببینید که انشاءالله فردا دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد خالد.